رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شام بخیر، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر در واشنگتن و 7:30 شام در افغانستان است. ابتدا سرخط چند خبر امروز 26 حوت که مصادف است با 16 مارچ.
انتقاد سیگار از پروژه های تمویل شده وزارت دفاع امریکا در افغانستان. هشدار سرپرست ولایت بلخ مبنی بر عدم همکاری در مبارزه علیه مواد مخدر و پیشنهاد کمک اتریش به مقدونیه به خاطر مسدود ساختن مرزهای اروپا.
در کنار مشروع خبرها گزارشی داریم از اعلام هواشناسی افغانستان مبنی بر هشدار بارانهای شدید در افغانستان و تلاش عربستان سعودی به منظور تقویت مالیش. پس از شنیدن گزارش ها مطالب برنامه گفت و شنود در مورد مشکلات برگشت مهاجران افغان به کشورشان متمرکز است که وزیر امور مهاجران خود به سوالات مردم پاسخ می دهد. اگر سوال یا نظری دارید در برنامه با ما تماس شوید. قبل از همه مشروع خبرها را من صفی حساس با همکارم میرویس رحمانی تقدیم می کنیم.
با تقدیم سلام. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که بیش از 60% پروژه های تمویل شده توسط وزارت دفاع امریکا در افغانستان مطابق شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی درج شده در قرارداد اعمار نشده است. سیگار امروز با نشر گزارش گفته است که از 44 پروژه بازسازی که وزارت دفاع امریکا آن را در افغانستان تمویل کرده و سیگار آن را مورد تفتیش قرار داده است، حدود 36% آن با نواقص جدی اعمار شده که حتی مسئولیت ساکنان این ساختمان ها را تهدید می کند. به اساس گزارش سیگار، ارزش این پروژه ها به 1.1 میلیارد دلار می رسد و با وجود این همه مشکلات و نواقص، به قراردادی هایی که مسئولیت عملی کردن این پروژه ها را داشتند، پول کامل پرداخته شده است. در این حال سیگار میگوید که خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف از افغانستان سبب شده تا آن اداره نتواند برای تفتیش پروژه ها به بسیاری مناطق افغانستان برود.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ هشدار میدهد که پس از این علیه کشت، تولید و مواد مخدر مبارزه نخواهد کرد. آقای نور میگوید به دلیل اینکه وی بارها از سوی جامعه جهانی به قاچاق مواد مخدر متهم شده است، دیگر علاقمند مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نمی باشد. او همچنین افزود که میلیون ها دلار به بهانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به هدر رفته است. حکومت مرکزی افغانستان در زمینه تا حال اظهار نظری نکرده است. جزئیات بیشتر این مطلب را در برنامه بعدی فراموش نکنید.
نیروهای امنیتی افغان پس از سقوط ولسوالی خانشین هلمند برای بازپسگیری آن ولسوالی آمادگی میگیرند. جزئیات بیشتر در این مورد را از عزیز الله پوپل خبرنگار صدای آمریکا در قندهار میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. سلام بر شما آقای پوپل، صدای ما دارین؟
بله همکار عزیز، میشنویم صدای.
بفرمایید، در مورد گزارش ها از درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالب در خانشین چی معلوماتی در دست دارین؟
بله، اخیرین وضعیت ولسوالی خانشین در یک مصاحبه از عضو شورای ولایتی هلمند از آقای بریالی نظری پرسیدم و گفت که فعلا هم ولسوالی خانشین به دست مخالفین مسلح دولت هستند و نیروهای افغان در یک مرکز نیروهای اردو که مسمی به محسن کمپ است در 2 کیلومتری ولسوالی دریج بسر می و پلن اینا روی پلان کار میکنه تا این ولسوالی را دوباره از مخالفین مسلح دولت به دست بیارن. ولی ایره واضح کردن که در همجواری ولسوالی خانشین در ولسوالی گرمسیر که یکی از ولسوالی های با امن هلمند بودن، اون با سقوط ولسوالی خانشین با یک سلسله مشکلات امنیتی روبرو شده و آقای نظری یعنی هشدار داد که اگر حکومت مرکزی با وضعیت هلمند توجه جدی را نکنند، ممکن این ولایت با مشکلات دیگر جدی هم روبرو شود.
گزارش های در مورد درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی دهراود و روزگان نیز رسیده. در این مورد چیز معلومات دارید؟
بله دقیقا، یک مقام امنیتی اروزگان که نمیخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که از 3 روز به این طرف در ولسوالی دهراود مخالفین مسلح دولت بالا یک سلسله مراکز امنیتی نیروهای افغان حمله ور شدند که در این نتیجه 7 تن از اردوی ملی و همچنان 9 تن از سربازای پلیس کشته شدند و همچنان در حدودی 34 تن از مخالفین مسلح دولت هم کشته شدند و همچنان منبع افزود یک سلسله مراکز امنیتی که در نزدیکی ولسوالی دهراود بود او سقوط کرده و فعلا تنها مرکز ولسوالی دهراود و شهرهای دهراود ترینکوت به دست نیروهای افغان هستند.
با سپاس از عزیز الله پوپال که در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی خانشین هلمند و ولسوالی دهراود و رزگان به ما معلومات داد. شنوندگان عزیز، امین اکنون باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک عضو محکمه عالی آن کشور را معرفی می کند. یک کرسی محکمه عالی امریکا پس از که دارای 9 عضو می باشد پس از آن خالی شد که انتونن اسکالیا یکی از اعضای این محکمه در ماه فوریه درگذشت. همین اکنون آقای اوباما قاضی مریک گالند را به حیث عضو جدید محکمه عالی امریکا معرفی کرد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در نتیجه انفجار بم در یک بس در شهر پشاور پاکستان حداقل 15 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی گردیدند. مسئولیت این حمله را لشکر اسلام یک گروه متحد طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. لشکر اسلام گفته است که در این حمله را در انتقام به خاطر صدور حکم اعدام توسط یک محکمه نظامی علیه 13 شورشی انجام داده است.
قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به خاطر بس پیرامون پروژه انتقال گاز آن کشور موسوم به تاپی از طریق افغانستان به پاکستان و هند برای یک سفر 2 روزه وارد اسلام آباد شد. پروژه تاپی در دسامبر سال گذشته میلادی با حضور رهبران 4 کشور در ترکمنستان افتتاح گردید. این سفر رئیس جمهور ترکمنستان به پاکستان به خاطر مهم تلقی می‌گردد که روسیه خریداری گاز از ترکمنستان را توقف داده و از جانب دیگر نواز شریف صدر اعظم پاکستان تلاش دارد تا با تکمیل پروژه تاپی نیازمندی‌های شدید کشورش از ناحیه انرژی را مرفوع کند.
وزارت دفاع روسیه میگوید که طیاره‌های جنگی بیشتر آن کشور امروز خاک سوریه را ترک کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیز زاده.
این در حالی است که مذاکرات غیر مستقیم بین حکومت سوریه و مخالفین به میانجیگری ملل متحد در ژنو ادامه دارد. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو از همکاری مشترک با واشنگتن به خاطر برقراری صلح در سوریه راضی است. و افزود که روند صلح سوریه اکنون در محراق توجه روسیه و ایالات متحده قرار دارد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک روزنامه آلمانی امروز گزارش داد که اتریش به خاطر مسدود نگه داشتن مرزهای مقدونیه و مسیر اصلی ورود پناهجویان به اروپا به آن کشور کمک فراهم میکند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
هانس پیتر داسکوزیل وزیر دفاع اتریش امروز گفت که کشورش تلاش دارد تا به مقدونیه تجهیزات کنترل مرز چون دوربین های شبین را فراهم کند. وزیر دفاع اتریش افزود که مسیر بالکان گذرگاه اصلی پناهجویان به شمال اروپا باید بر قیمت مسدود باقی بماند. مقدونیه هفته گذشته مرزش را با یونان برای پناهجویان بست.
سیستم متروی واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن که یکی از مصروف‌ترین متروهای ایالات متحده به شمار می‌رود در یک اقدام بی سابقه به دلیل تفتیش عاجل کیبل‌های برق آن امروز چهارشنبه برای 24 ساعت مسدود گردید. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز دوشنبه حریقه در اثر شورتی برق در یکی از تونل‌های مترو رخ داد. قرار است تمام 6 خط و 91 ایستگاه متروی واشنگتن روز پنجشنبه ساعت 5 صبح به وقت محل دوباره به فعالیت آغاز کند.
و خبر جالب این که خزانه جهانی کشت سوالبارد از سال 2008 به صورت رسمی افتتاح شده، اما شاید تاکنون نامش را نشنیده باشید. این خزانه در واقع سیلویی است که انواع با ارزش گیاهان زمین را برای روز مبادا و در صورت بروز فاجعه نابود کننده حفظ می کند. این خزانه برای در امان ماندن از خطر بالا آمدن آب دریاها در ارتفاع 130 متری کوه در مجمع جزیره سوالبرد ناروی در اقیانوس منجمد شمالی ساخته شده و دانه های غذایی را کم از کم تا 200 سال حفظ می کند. این خزانه سال 2008 تأسیس شد و تا به حال 860 هزار نمونه از 4000 نوع گیاه مختلف دنیا از جمله بیش از 120 هزار نوع برنج و 100 هزار نوع گندم به آن سپرده شده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ساعت 7:41 شام به وقت افغانستان است. بپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. اداره هواشناسی افغانستان میگوید باران‌های شدید در راه است. مقامات اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که در روزهای آینده باران‌های شدید توأم با سیلاب‌ها در برخی مناطق این کشور پیش بینی شده است. بر اساس گزارش‌های اداره رسیدگی به حوادث، برخی از ولایت شرقی و مرکزی و بامیان بارانی است، اما در ولایت‌های پنجشیر، وردک، لوگر و نورستان برف می‌بارد. مقامات تایید می‌کنند که در برخی ولایات احتمال سرازیر شدن سیلاب وجود دارد، اما آمادگی‌های لازم گرفته شده است. خبرنگار صدای آمریکا خیرالله رسولی در این رابطه گزارش دارد.
در پی وزش طوفان توأم با باران‌های شدید در کشورهای هند و پاکستان، وضعیت جوی شمال از مناطق افغانستان نیز بارانی شده است. بر اساس پیشبینی های اداره هواشناسی افغانستان، جبه های ابر و باران توأم با باد از غرب، شمال غرب و جنوب غرب وارد این کشور می شود و در برخی از ولایت های آن بارندگاهی بیشتر صورت خواهد گرفت. قاسم رحیمی، مسئول مطبوعاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان، به صدای آمریکا می گوید که بررسی های بخش هواشناسی این اداره نشان می دهد که در روزهای آینده اکثر مناطق افغانستان شاهد ریزش باران های شدید خواهد بود.
هواشناسی ما پیشگویی نشان می‌دهد که اکثریت مناطق افغانستان، مناطق غربی، شمالی و جنوبی افغانستان در چند روز آینده شاهد بارندگی شدید خواهد بود و همین مناطق مرتفع احتمال بارندگی برف وجود دارد.
آقای رحیمی می‌افزاید که میزان بارندگی‌ها بین 35 تا 37 میلی‌متر پیش بینی شده است که ممکن سرازیر شدن سیلاب‌ها را نیز در پی داشته باشد. با گفته رحیمی، وضعیت جوی در اکثر مناطق افغانستان تا روز شنبه هفته آینده بارانی خواهد بود. مسئول مطبوعاتی اداره هوانوردی ملکی افغانستان از مردم می‌خواهد که اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از خسارات بیشتر روی دست بگیرند. رحیمی از نهادهای مسئول مبارزه با حوادث طبیعی نیز می‌خواهد که آمادگی لازم را برای کمک رسانی به موقع به مردمی که ممکن در پی ریزش باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها متضرر شوند روی دست داشته باشند. از سوی دیگر، وایس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، به صدای آمریکا میگوید که تمام آمادگی‌های کمک رسانی در حد توان این اداره در مرکز و ولایات گرفته شده است. آقای برمک می‌افزاید که در این راستا مؤسسات بین‌المللی در هماهنگی با حکومت افغانستان نیز آمادگی دارند تا در صورت بروز حوادث طبیعی و کمک مردم بشتابند.
در مرکز عملیاتی ما در کابل فعال است. با تمام ولایت شمال، جنوب، شرق، غرب افغانستان با تماس هستیم و اگر بگیم که دقیقه وضعیت عمومی در نظارت ما است که اگر خدا نخواسته در جای کدام مشکل جدی پیدا میشه که ببینیم که با ولایت در کدام سطح و به شکل همکاری صورت بگیره که
همچنان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که مواد غذایی و غیر غذایی وسایل برای عملیات نجات در کابل و ولایت وجود دارند تا در صورت بروز حوادث طبیعی برای نجات مردم رسیدگی صورت بگیرد. آقای برمک از مردم مناطقی که در مسیر سیلاب زندگی میکنند میخواهد که در صورت افزایش سیلاب ها مناطقشان را ترک کنند و به مناطق امن‌تر بروند. در حال حاضر به شمول کابل پایتخت، برخی از ولایت شرقی و مرکزی افغانستان بارانی‌اند، اما در ولایت‌های پنجشیر، میدان وردک، لوگر و نورستان برف می‌بارد. خیرالله رسولی، رادیو آشنا صدای آمریکا، کابل.
همچنان محمد اسلم سیاس معاون اداره آمادگی مبارزه با حوادث نیز گفت که به خاطر رفع نگرانی مردم این نهاد آمادگی کامل دارد تا در صورت حوادث غیر مترقبه و حوادث طبیعی به مردم رسیدگی کند. در این رابطه به مصاحبه کوتاه با وی از رادیو آشنا توجه شما را جلب می کنیم.
دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، اداره آمادگی مبارزه با حوادث و کمیته اضطرار ولایتی در سطح ولایات، اینا آمادگی خوبی دارند برای پاسخگویی به حوادث غیر مترقبه که احتمالاً از طریق سیلاب به وقوع پیوانده.
شما چقدر آمادگی دارین؟ از لحاظ تجهیزات، مواد خوراک، مواد کمک های اولیه و مواد اولیه ضروری برای آسیب دیده؟
امکاناتی که در سطح ولایات در زمستان به خاطر پاسخگویی به حوادث زمستانی ذخیره شده بود، امکانات فعلا در سطح ولایات وجود داره، وجوه نقدی کافی در سطح ولایات وجود داره، مواد غذایی، مواد غیر غذایی، به خصوص موضوع ادویه که یک موضوع خیلی مهم است در اکثریت کلینیک های دیاتی و شهری افغانستان وجود داره. به این خاطر ما زیاد نگرانی نداریم از حوادثی که خدای نخواسته به وقوع پیوانده و برش رسیدگی نشود.
بیشتر کدام مناطق مد نظرتان است؟ یعنی بیشتر کدام مناطق در حالت اضطراری قرار داره که با خطر مواجه باشه؟
به اساس تجارب در سالهای گذشته سیلاب ها بیشتر در ولایات شمالی، شمال شرقی، ولایات مرکزی و شرقی بیشتر بودک و قسمتی از ولایات های غربی و جنوب غربی هم یکان زمانی دچار حوادث سیلاب ها شده. در تمام این ولایات آمادگی خوبی به خاطر پاسخگویی به حوادث وجود داره.
آیا امکانات دیگه هم در مرکز دارین؟ اگر در جای ممکن است که امی محلات که شما مواد اولیه را ذخیره کردین با حوادث طبیعی روبرو نشه، شما آیا ذخیره دیگه هم دارین در صورت لزوم رسیدگی بکنین به چنین آلاته؟
اگر خدای نخواسته حادثه به وقوع پیوانده که در سطح ولایات پاسخگویی برش مشکل باشد، دقیقا کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث که تحت ریاست جناب محترم دکتر سیب عبدالله رئیس اجرایی کشور فعالیت میکنه و وزرا هم بیشتر آمادگیشان را به ارتباط نشان دادن، بر یک جلسه اضطراری به این مسائل رسیدگی خواهد شد.
تشکر بسیار زیاد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. گزارش ها می رساند که عربستان سعودی به منظور تقویت امور مالی خود به دنبال قرضه چندین میلیارد دلاری بانکی می باشد. این اقدام بعد از آن اتخاذ شده است که کاهش قیمت نفت تأثیرات اقتصادی را بر آن کشور در قبال داشته است. هری لجبر خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
قبل از این که نفت جایگاه خاص اقتصادی را در کشورهای عربی از خود کند، انواع مروارید از اهمیت زیاد اقتصادی برخوردار بود. اقتصاد بحرین تا سالهای 1930 تقریباً به طور کامل بر صادرات این گوهر گرانبها استوار بود. در حال حاضر حکومت بحرین علاقمند است تا این میراث را به نمایش بگذارد و در این مورد برنامه های طولانی مدت دیگری روی دست است. نور السحیا یک مهندس بحرینی میگوید که
میگوید
هدف این پروژه این است تا یک بار دیگر مروارید را منبع پایدار عایداتی بحرین گرداند. در همین حال تحلیلگران به این باورند که بحرین به تنوع اقتصادی فوری نیاز دارد. قیمت نفت از 120 دلار در هر برل در سال 2014 به تقریبا 40 دلار کاهش یافته است. بر اساس درجه بندی آژانس مودی که یک اداره تحقیقاتی مالی است، اقتصاد بحرین با ورشکستگی روبرو می شود. جاسن توفی آگاه امور اقتصادی می گوید
عمان و بحرین دو کشور در منطقه است که اقتصاد آنها با فشار مالی بزرگ و رشد اقتصادی بسیار بدی مواجه خواهد شد. بر علاوه مشکلات اقتصادی، نگرانی های سیاسی نیز در هر دو کشور وجود دارد.
نفت در عربستان سعودی 80% کل درآمد آن کشور را فراهم می کند، اما این عایدات مالی در 2 سال گذشته در آن کشور به نیمه رسیده است. حکومت سعودی با یک کسر بودجه بزرگ 15% مواجه است و گزارش ها می رساند که این کشور تلاش دارد تا 80 میلیارد دلار قرضه بانکی را به دست آورد. اما توفی می گوید که این کشور پر نفت عربی در معرض خطر آنی قرار ندارد.
مقامات سعودی در چند سال اخیر زمانی که قیمت نفت بلند بود حائل خود را تحکیم بخشیده بودند. آنها تمام قرضه ها را نیز پرداختند. بنابراین سعودی ها در مقابله با کاهش قیمت های نفت در مقایسه با روسیه و نایجریا در موقف نسبتا قوی قرار دارد.
عربستان سعودی من حیث کشور پیشتاز عضو اوپک می تواند به منظور افزایش قیمت نفت تولید آن را متوقف سازد. این در حالی است که ریاض میزان کاهش تولید نفت را در جلسه گذشته کشورهای این عضو اعلام داشت. علی النعیمی وزیر نفت و گاز عربستان می گوید
ما کاهش در عرضه نفت نمی خواهیم. ما می خواهیم تا به تقاضاها پاسخ دهیم. از این رو خواهان یک قیمت نفت با ثبات هستیم.
اما توفی آگاه امور اقتصادی میگوید که تقویت و استحکام قیمت نفت در حقیقت اقتصاد سعودی را با آزمون میکشاند.
این وضعیت فقط میتواند تولید کنندگان نفت را در ایالات متحده برای افزایش دوباره تولید نفت تشویق کند و این امر موقعیت همیشگی عربستان سعودی را در بازار نفت تهدید میکند.
ریاض تلاش دارد تا اصلاحات اقتصادی را با کاهش دستمزدها و ایجاد اشتغال از سوی سکتورهای خصوصی به میان آورد، اما تحلیلگران باورمندند که در کشوری که با عایدات نفتی عادت دارد همچون تغییرات سالها را در بر خواهد گرفت تا اجرا شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و قسمی که قبلا شنیدین، رئیس جمهور اوباما دقایق پیش مریک گارلند را نامزد عضویت محکمه عالی و جانشین آنتونیو سکالیا معرفی کرد. جمهوری خواهان کنگرس مخالفت نامزدی هر کس از سوی رئیس جمهور اوباما به آن کرسی بوده و بارها خواسته اند که رئیس جمهور اوباما این اقدام بزرگ را به رئیس جمهور بعدی واگذار کند. در رابطه با فعالیت های محکمه عالی امریکا گزارشی را تهیه کردیم که شنیدن شما را به آن جلب میکنیم. محکمه عالی ایالات متحده یا سوپریم کورت مستقل و عالی ترین نهاد قضایی امریکا است. تعداد قضات محکمه عالی امریکا به شمول قاضی والقضات که به نام چیف جاستیک یاد می شود و ریاست محکمه عالی را بر عهده دارد به 9 تن می رسد. در محکمه عالی همواره قبل از رسیدگی به ماهیت دوسیه ها رایگیری صورت می گیرد که آیا به این موضوع محکمه عالی رسیدگی نماید یا خیر. در صورتی که رای کافی کسب نشود، دوسیه مورد بحث از برنامه کاری محکمه عالی حذف می شود. احمد وحیس وردک، محصل دکترا در رشته علوم سیاسی در پانتون کنتکت، همچنان محقق بخش سیاست مقایسوی، در مورد اهمیت محکمه عالی امریکا می گوید که این محکمه به دوسیه های رسیدگی می کند که نتیجه آن بالای تمام 50 ایالت امریکا تاثیرگذار باشد.
سوپریم کورت تنها او موضوعات می گیره تمام مردم امریکا سر از اونا تاثیر داشته باشه و حوزه قانونی از تمام 50 ایالات امریکا باشه.
در سیستم حقوقی ایالات متحده رسیدگی به درخواست های تجدید نظر چه از محاکم ایالتی و چه از محاکم فدرال باشد در محکمه عالی مطرح می شود و احکام آن قطعی و لازم الاجرا است. این محکمه در حقیقت مرحله نهایی رسیدگی های حقوقی در قضایای ایالتی و فدرال محسوب می شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه برخوردار است. آقای وردک می گوید که دوسیه ها در محکمه عالی با حضور 9 عضو این نهاد مورد رسیدگی قرار می گیرد و حداقل 5 رای برای تصویب و یا رد تصمیمات محکمه لازم است.
هر کیس به تمام قاضی ها میره، اینا به مو طبق فلسفه خود، طرز دید خود قوانین تعریف میکنن و قانونمندی قضیه را میبینن و باز بعد از اون رای میدن.
ف فیصله های محکمه عالی امریکا اختلاف نظر میان نظام های حقوقی فدرال و ایالتی را کاهش می دهد. سیومین وظیفه محکمه عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده است. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی امریکا شناخته شود، از جانب محکمه عالی از اعتبار ساقط می شود. به عبارت دیگر، این محکمه نقش محکمه قانون اساسی را ایفا می کند تا از نقض قانون اساسی توسط مقامات فدرال و یا مقامات ایالتی جلوگیری شود. قضات محکمه عالی ایالات متحده پس از انتخاب از جانب رئیس جمهور و دریافت رای اعتماد از جانب کنگره امریکا در صورت عدم تقاعد اختیاری به طور دائمی در این سمت خدمت می کنند و به همین علت ترکیب قضات محکمه عالی از نظر سیاسی و عقیدتی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده از اهمیت زیادی برخوردار است. محکمه عالی ایالات متحده فیصله های بزرگی در سرنوشت ملت و مردم امریکا را رقم زده است. از جمله دو سال قبل محکمه عالی ایالات متحده با آرای 5-4 قانون سال 1996 امریکا را که در دفاع از ازدواج نام دارد فسخ کرد. به اساس این قانون جفت‌های همجنس امتیازات مالیه فدرال صحی و تقاعد را نداشتند. قاضی انتونی کنیدی گفت که قانون اساسی امریکا محافظت حقوق مساوی شهروندان را حمایت می‌کند. بدین ملحوظ جفت‌های همجنس که در گذشته در ایالاتی که ازدواج همجنس گرایان در آن قانونی بود ولی از امتیازات فدرال محروم بودند، اکنون از این امتیازات مستفید شده می‌توانند. برخی از قضایایی که به محکمه عالی می رسد حتی سبب تغییر قانون اساسی می شود. به گونه مثال در سال 1973 در قضیه زنی که در تگزاس زندگی می کرد و 3 کودک داشت اما نمی خواست کودک 4 را به دنیا بیاورد، محکمه عالی امریکا در همین سال انتخاب سقط جنین را برای زنان باردار در سراسر امریکا قانونی کرد. همچنان در سال 1954 محکمه عالی ایالات متحده فیصله کرد که بعد از این سیاه پوستان می توانند در مکاتب سفید پوستان درس بخوانند. این فیصله پس از آن انجام شد که کودک سیاه پوست فاصله های زیادی را به خاطر رفتن به مکتب سیاه پوستان می پیمود. اعضای محکمه عالی ایالات متحده شامل مردان و زنان و اقلیت‌های مختلف می‌باشند. در اکتبر 1967 تورگوت مارشال به عنوان نخستین آفریقایی آمریکایی در مقام دستیار قاضی القضات قرار گرفت و در همان سال ساندرا دی اوکانار نیز اولین زنی بود که بر کرسی قضاوت محکمه عالی جا گرفت. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور کنونی ایالات متحده در سال 2009 برای اولین بار سونیا استومایر قاضی فدرال را از اقلیت اسپانیایی به محکمه عالی معرفی کرد. بدین سان از 9 عضو محکمه عالی امریکا 2 آنان زنند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که بیش از 60% پروژه های تمویل شده توسط وزارت دفاع امریکا در افغانستان مطابق شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی درج شده در قرارداد اعمار نشده است. رئیس جمهور اوباما دقایق پیش مری گارلند را نامزد عضویت محکمه عالی و جانشین انتونین اسکالیا معرفی کرد. جمهوری خواهان کانگرس مخالف نامزدی هر کس از سوی رئیس جمهور اوباما به این کرسی بوده و بارها خواستند که رئیس جمهور اوباما این اقدام بزرگ را بر رئیس جمهور بعدی واگذار کند. محکمه عالی ایالات متحده 9 عضو دارد که یکی آن اکنون در حدود 1.5 ماه به این سو به دلیل درگذشت انتونین اسکالیا خالی مانده است. قاضی گالن که 63 سال عمر دارد رئیس محکمه استیناف واشنگتن دی سی است. آقای گالن یک میانه رو شمرده می شود و در بین جامعه حقوقدانان پایتخت امریکا از احترام ویژه‌ای برخوردار است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ هشدار می دهد که پس از این علیه کشت تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه نخواهد کرد. آقای نور می گوید به دلیل این که وی بارها از سوی جامعه جهانی به قاچاق مواد مخدر متهم شده است، دیگر علاقمند مبارزه با کشت تولید و قاچاق مواد مخدر نمی باشد. نیروهای امنیتی افغان پس از سقوط ولسوالی خانشین هلمند برای بازپسگیری آن ولسوالی آمادگی می‌گیرند. در اثر انفجار بم در یک بس در شهر پشاور پاکستان حداقل 15 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی گردید. قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به خاطر بس پیرامون پروژه انتقال گاز آن کشور موسوم به تاپی از طریق افغانستان به پاکستان و هند برای یک سفر 2 روزه وارد اسلام آباد شد. وزارت دفاع روسیه میگوید که تیاره های جنگی بیشتر آن کشور امروز خاک سوریه را ترک کرد. یک روزنامه آلمانی امروز گزارش داد که اتریش به خاطر مسدود نگه داشتن مرزهای مقدونیه و مسیر اصلی ورود پناهجویان به اروپا به آن کشور کمک فراهم میکند. و سیستم متروی واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن که یکی از مصروف ترین متروهای ایالات متحده به شمار میرود در یک